پادکست برنامه خبری 60 دقیقه را از بی بی سی فارسی می شنوید.
که یه بسیجی بود که معلوم بود، که مشخص بود از تیپش، از لباسه خاکیش که من زیر چشمن می دیدم. اون اومد سمت من، دستش رو من بلند کرد و تهدیدم کرد به اینکه بهم تجاوز می کنه.
الهام مدرسی، معترض و زندانی پیشین، در گفتگو با بی بی سی بعد از خروج از ایران میگوید به علت شکنجه و محرومیت از درمان در زندان حالا نیازمند پیوند کبد است. همچنین در برنامه امشب
مثلا این معیشت خیلی مهمه. عرض کردم
اذعان رهبر جمهوری اسلامی به اوضاع سخت معیشتی. خامنه ای میگوید تحریم ها مردم ایران را گروگان گرفته.
ریشه اصلی اختلاف آمریکا و ایران خاورمیانه و منطقه است.
اعتراض ها به سخنرانی دیپلمات ارشد سابق ایران در ستاد فرماندهی استراتژیک آمریکا. منتقدان میگویند چرا پنتاگون به این چهره جمهوری اسلامی تریبون داده. و موج حمایت معترضان و جامعه هنری از مهدی یراحی. انجمن قلم آمریکا هم بازداشت او را سرکوب ظالمانه آزادی بیان خواند.
شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن.
سلام. در هفته‌های منتهی به سالگرد شروع اعتراضات زن زندگی آزادی، فشار حکومت ایران بر فعالان سیاسی و معترضانی که بازداشت شده بودند بیشتر از قبل شده. بخشی از این فشار بازداشت‌های گسترده و آزار دادن زندانیان با زمینه بیماری است. یکی از این معترضان بازداشتی پارسال الهام مدرسی بود که حالا خودش را به بیرون از ایران رسانده. او در نخستین گفتگوی رسانه‌ای بعد از خروجش به همکارم پرهام قبادی گفته که فشارهای داخل زندان و ندادن داروهایش او را به نقطه‌ای رسانده که حالا باید منتظر پیوند کبد باشد. حسین فاضلی رئیس دادگستری استان البرز گفته بود که خانم مدرسی متهم بوده که با همراهی عده‌ای در ساخت کوکتل مولوتوف نقش داشته و به کسانی هم گفته که باید اسلحه و نارنجک برای کشتن بسیجی‌ها به دست آورند. البته خانم مدرسی این اتهامات را رد می‌کند و حالا با قرار وثیقه آزاد شده و توانسته از کشور بگریزد. در گزارش پرهام قبادی مسائلی عنوان می‌شود که ممکن است برای برخی ناراحت کننده باشد.
توسط مامورای اطلاعات سپاه شکنجه روحی و جسمی شدم.
الهام مدرسی، زندانی سیاسی پیشین، به تازگی از ایران خارج شده اما آزار و شکنجه در حبس را از یاد نبرده. گواهش شماره کارتکس زندان که روی دستش تتو کرده.
یکی از مامورا با لگد زد توی شکمم، یه دونم زد تو پشتم. توی اون محیط که چشم بسته ما رو می بردن مدام شکنجه مو می کردن.
شکنجه ها فقط جسمی نبوده، با فشارهای روحی و روانی قصد درهم شکستن زندانی را داشتند. می گوید دست کم دو بار او را تهدید به تجاوز کردند، یک بار روز دستگیری و یک بار در بازجویی.
که یه بسیجی بود که معلوم بود، که مشخص بود از تیپش، از لباسه خاکیش که من زیر چشمن می دیدم. اون اومد سمت من، دستش رو من بلند کرد و تهدیدم کرد به اینکه بهم تجاوز می کنه. به اصطلاح یه پلیس خوب و بد دارم. اونی که پلیس بده، چون من حرف نمی زدم، در رو محکم کوبید، اومد سمتم، گفت شنیدی که بهتون تجاوز میشه؟ شکمتون رو پاره میکنن، هر بلایی که فکر میکنین سرت میاد اینجا. و اونجا بود که من گفتم همه چی تموم شد.
او حالا همراه خانوادهش در ترکیه است. میگوید در زندان با تهدید همین اعضای خانواده روی او فشار میآوردند.
مدام تهدیدم میکردن به اینکه خانوادهتون میکشیم، آرمان توی اتاق مجاور زیر شکنجه است. مدام بهم میگفتن مادرت سکته کرده، یا اینکه میگفتن خب الان اگه یه ماشین گوشه خیابون بزنه به مامانت یا برادرت، چه کاری از تو ساخته است؟
میگوید یکی دیگر از شکنجه ها ندادن دارو به او بوده و همین یک مریضی خفیف را تبدیل به بیماری کرد که حالا جانش را تهدید میکند.
داروامو بهم نمیدادن، هیچ شماره‌ای از خانواده‌ام نداشتم. مدام غذایی که می‌خورم و میارم بالا و اینکه حالت تهوع شدید و خونریزی داخلی دارم، اینام به این دلیله که کبدم تبدیل به سیروز شده.
خانم مدرسی میگوید نیاز به پیوند کبد دارد. انجام همین مصاحبه هم برایش آسان نبود. نیاز به استراحت داشت. این تصویر او قبل از دستگیری است و این حال این روزهایش. دائم در بیمارستان بستری می شود. تنها خودش نیست که آسیب دیده. خانواده‌اش هم میگویند شکنجه شدند.
زمان اعتصابات بود که الهام با 14 تا دختر دیگه تو زندان کجری اعتصاب کرده بودن، گفتن که به ما از داخل زندان خبر اومد که الهام فوت شده. گواهی فوت جعلی برای الهام صادر کرده بودن، به زندانبان تحویل داده بودن که وسیله هاشو جمع کنین که الهام فوت شده و الهام رو یه جایی قائم کرده بودن. تا برادرم نرفت ملاقات و برگه ملاقات رو به ما نشون نداد، ما نمیدونستیم که این خبر دروغه و الهامو و وقتی که الهام ملاقات کرد فهمید تا دو روز ما رو شکنجه روحی دادن که الهام فوت شده.
خانواده الهام مدرسی از لحظه دستگیری وحشت را تجربه کردند.
چند تا ماشین ریختن در خونه و اینکه یه خانوم و 11 تا آقا بودن که زمانی که در خونه رو زدن قبلش به مامانم گفته بود که همسایه‌تونم. مامان که در رو باز کرد کلتو گذاشتن رو سر مامانم و من دویدم که در رو هول بدم، در رو ببندم، کلتو گرفت سمت خودمم. زمانی که به من گفتن لباس بپوش، همین که لباسامو عوض کردم نشستم، گفتم ظلم پایدار نمیمونه، شماها آخراتونه، واسه همینه اینجوری هجوم میارین تو خونه مردم. که مامانم داد و بیداد میکرد، گریه میکرد، میگفت که بچه‌مو میبریم میکشین، نمیارین، فلان بیساره. که من مدام به مامانم میگفتم که مامان گریه نکن، من نه دزدم، نه اختلاسگرم، نه قاتلم. و فقط تنها چیزی که بهش میگفتم، میگفتم بیا بغلم کن که شاید مدت ها نبینمت. پیشونی مامانم رو بوسیدم و خیلی راحت باشون رفتم. به من گفتن یه 200 تومن پول با خودت بذار پیشت، یه چند تا سوال داریم برات میگردونیم. و برگشتن من 3 ماه با فشار رسانه اون برگشتن اتفاق افتاد.
یکی از زنانی که در جریان اعتراضات هزینه داده.
اصلا من درصدی پشیمون نیستم از راهی که رفتم.
دخترانی که از زن، زندگی، آزادی دست نمی کشند. پرهام قبادی، بی بی سی.
در ایران رهبر جمهوری اسلامی بالا رفتن روزانه قیمت مواد غذایی، کالاهای اساسی و هزینه مسکن را نتیجه تحریم‌های بین‌المللی دانسته و گفته که این تحریم‌ها معیشت مردم را به گروگان گرفته. آقای خامنه‌ای ضمن تمجید از عملکرد دولت به اعضای کابینه گفت مهمترین شاخص بی‌اثر کردن تحریم‌ها کنترل تورم است. دیروز هم ابراهیم رئیسی مدعی شد که دولتش تورم را کاهش داده و رشد اقتصادی بالا رفته. ایران عمدتاً به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش تحت تحریم‌های اقتصادی شدید از طرف آمریکا و متحدانش قرار دارد. کسرا ناجی و جزئیات بیشتر.
اهدافی که ما برای خودمون ترسیم کردیم در جمهوری اسلامی،
هفته دولت در ایران فرصتی سالانه برای رهبر و دولت برای تعریف و تمجید از یکدیگر و ارائه تصویری مثبت از اوضاع کشوری که زیر ناآرامی ها، کمبود ها و تحریم ها کمر خم کرده است.
ما به همه دولت ها کمک کردیم، لیکن در مورد این دولت علاوه بر کمک، بنده با نگاه به این 2 ساله تمجید هم بخوام بکنم.
اما حتی اینجا معلوم است که وضع زندگی مردم که همچنان رو به خرابی بیشتر است، بالا رفتن قیمت‌های مواد غذایی، کالاهای اساسی و هزینه مسکن نگرانی عمده است. رهبر کشور حالا اذعان دارد که تحریم‌های بین‌المللی گسترده که سیاست‌های او باعثش است، کشور را به گفته او به گروگان گرفته است.
تحریم‌هایی که تحمیل شده عمده هدفش همین معیشت مردم، یعنی خواستن معیشت مردم رو گروگان بگیرن. باید برای خونسا کردن تحریم ها تلاش کرد. حالا بده کارهای انجام میگیره، برای رفع تحریم مذاکراتی میشه، اونا به جای خود محفوظ و کارهای درستی هم هست، اما در کنار او باید خط موازی عبارت باشه از خونسرد کردن تحریم ها.
خطاب رهبر کشور به رئیس جمهوری است که همین دیروز در یک کنفرانس خبری مدعی شد که دولت او تورم را کنترل کرده و شاخصهای اقتصادی رو به رشد است. صحبتهایی مغایر با واقعیت ها.
همه شاخصها نشان دهنده رشد و تلاش و پیشرفت شد. وضعیت تورمی قریب 60% تبدیل شد به 46% فعلی، قبلا هم در میزان کمتر.
ایران به علت برنامه هسته‌ای‌اش، به علت برنامه موشکی‌اش، کارنامه حقوق بشرش و ارسال پهپاد به روسیه برای جنگ در اوکراین زیر شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی است بعد از روسیه. و امروز اینجا نشانه ای از تجدید نظر در این سیاست ها نبود، فقط امید به دور زدن تحریم ها به عنوان راه حل مسکن برای زخم های بزرگ چرکین. کسرانجی بی بی سی.
صحبت های امروز آقای خامنه ای مثل صحبت های دیروز آقای رئیسی نیاز به راستی آزمایی داره و بهرنگ تاجدین اینجا با ماست، خبرنگار اقتصادیمون، که همین کار رو انجام بدیم. به نظر حالت دژاوو میاد، چون دیروز هم داشتیم سر صحبت های آقای رئیسی همین ها رو صحبت میکردیم. هر دو میگن شاخص های اقتصادی خیلی اوضاع خوبی داره.
دقیقا صحبت از رشد اقتصادی میکنن و مسئله اینه که ما اگر به میزان تولید ناخالص داخلی که حجم اقتصاد ایران نگاه کنیم، میبینیم از سال 90 تا سال 1401 از 1340 میلیارد تومان رسیده به 1515 هزار میلیارد تومان، که 13% رشد کرده. خب بیشتر رشد هم توی این 3 سال اخیر اتفاق افتاده و مسئله اینه که توی این مدت جمعیت ایران هم 13% رشد کرده، از 75 میلیون رسیده به 85 میلیون. یعنی عملا تولید سرانه تغییری نکرده و ثابت بوده. ولی نکته اینجاست که این رشد 4% که تو 3 سال اخیر دیدیم، هر سال 4% بالا رفته، تا یه حدی برمیگرده به بازیابی اقتصاد بعد از همه‌گیری کرونا و بالا رفتن قیمت جهانی نفت، بالا رفتن قیمت جهانی فولاد و بقیه فلزات، بالا رفتن قیمت جهانی محصولات پتروشیمی، همه اینا تا یه حدی تحت تاثیر جنگ اوکراین، که اینا باعث شده که رشد اقتصاد ایران تو این حداقل بخش زیادی از رشد اقتصاد در 3 سال اخیر مال اینهاست. ولی مسئله اینه که این اثر این هم داره تموم میشه و نتیجهش رو ما توی میزان ارزش صادرات غیر نفتی ایران تو 5 ماه اول امسال دیدیم که با وجود اینکه حجمش وزنش بیشتر شده، ارزشش 8.5% کم شده به خاطر اینکه قیمت جهانی مثلا محصولات پتروشیمی داره پایین میاد. یعنی دیگه نمیتونه اقتصاد ایران برای سالهای آینده به اون افزایش قیمت جهانی محصولات صادراتیش اکتفا بکنه به عنوان موتور عرض کنم رشد اقتصادی. و در کنار این مسئله اینه که تصمیم هایی که به دلایل سیاسی گرفته میشه نتایج اقتصادی میذاره. این نموداریه که مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران زیر مجموعه در واقع وزارت سمت منتشر کرده و نشون میده با وجود اینکه میزان تراکنش ها یا خرید و فروش های آنلاین اگه دقت کنید از سال 97 تا سال 1400 4.5 برابر شده، خب از 800 میلیون رسیده به 3.6 میلیارد، ولی در سال 1401 به دلیل فیلترینگ چیزایی مثل تلگرام، اینستاگرام و واتساپ و کم شدن دسترسی کسب و کارها به مشتریانشون، این 17% هم کم شده. به جای اینکه 100% رشد کنه که سالهای قبل میکرد، پایین هم اومده. خب اینها روی رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی میذاره و این دیگه نتیجه تصمیم‌های سیاسی حکومت ایرانه.
البته آقای خامنه‌ای گفته که وضعیت معیشت مردم در واقع گروگان تحریم هاست، گرچه که گاهی مثلا اصلا کلن تحریم ها رو بی اثر میدونه، گاهی اینجوری در موردش صحبت میکنه. واقعا چقدر این با واقعیت همخوانی داره؟
بذار یه نمودار دیگه نشون بدم اگه بتونی. ببین وضع معیشت مردم، این نمودار قبلا دیدید، وضع معیشت مردم در مناطق شهری حدود توی 15 سال گذشته حدود 25% کم شده، 26% در مناطق روستایی تقریبا نصف شده. این میزان مصرف خانواره. خب حالا اسمای دیگه هم اسمای دقیق‌ترش رو بذاریم کنار، ولی اگه دقت کنین این اتفاق از سال 86 شروع شد، از قبل از تحریم‌ها شروع شد، از اوایل دولت اول محمود احمدی نژاد شروع شد و یه دوره‌های دقیقاً اون می‌بینی اون یه تیکه رفته بالا، اون یه تیکه اون تیکه‌ای که ما برجام رو داشتیم. ولی مسئله اینه که این بد شدن معیشت مردم حداقل اون چند سال اول میشه گفت که فقط به خاطر تحریم ها نبوده، چون تحریم ها هنوز اون موقع نیومده بود و اثر اینها رو هم مردم احساس میکنن، به خاطر اینکه ارزش مواد غذایی مصرفی هر فرد به طور یه جور دیگه بخوایم بگیم قدرت خرید مواد غذایی مردم تو این 15 سال بیشتر از نصف شده، یعنی به قیمت‌های سال 1401 هر ایرانی سال 86 24 میلیون 25 میلیون تومان مواد غذایی در سال مصرف می‌کرده، این به کمتر از 12 میلیون تومان رسیده.
و در مورد تورم هم اگه میشه کوتاه بهمون بگو، باز هم آقای خامنه‌ای حرفای دیروز آقای رئیس رو تکرار کرده.
این نمودار نرخ رسمی تورمه که مرجع رسمی تعیین نرخ رسمی یا اندازه‌گیری نرخ رسمی تورم منتشر کرده که نشون میده اتفاقا در این دو سالی که آقای رئیسی سر کار بوده نرخ رسمی تورم از 45.7% رسیده به 46.7%، 1% هم بالا رفته با وجود ترفندهای آماری که چند ماه پیش به کار بردن که تونستن نرخ تورم رو با تغییر سال پایه حدود 4% پایین بیارن. و بعد مسئله اینه که شما اگه نگاه کنید در این دو سال به طور متوسط نرخ تورم از دو سال آخر دولت روحانی در واقع بالاتر بود، نتیجهش اینه در دو سال آخر دولت آقای روحانی قیمت ها 87% بالا رفت، تو دو سال اول آقای رئیسی 107%، تو دو سال اول
در واقع اون 87% دوباره 107% گرون شد،
107% دیگه. ببین تو دو سال آخر آقای روحانی مواد غذایی به طور متوسط دو برابر شد قیمتشون، تو دو سال اول آقای رئیسی 2.5 برابر دیگه شد، یعنی تو این 4 سال 5 برابر شده. یا در مورد گوشت قرمز میبینید که اون دو سال 70% بوده، تو دو سال اخیر نرخ رشد 3 برابر اون دو سال بوده.
ممنونم از تو بهرنگ تاجدین. خب طبیعتا این رو مردم خودشون خیلی بیشتر از ما در اینجا ممکن است که حس میکنن. اما خبر بعدی در مورد وزارت اطلاعات ایران هست که از بازداشت دست کم 5 نفر در استان‌های خوزستان، مازندران و کرمانشاه به اتهام ارتباط با یک شبکه خرابکاری خبر داده. همچنین گفته که مقدار زیادی هم سلاح و تجهیزات انتظامی در شهرستان تفتان استان سیستان و بلوچستان کشف کرده. بازداشت شدگان متهم شدند که با کسانی در دانمارک و هلند در ارتباط بودند و سلاح و بمب در اختیار داشتند. این سومین بیانیه وزارت اطلاعات در هفته‌های اخیر است. این وزارتخانه کمتر از 2 هفته پیش هم از بازداشت 14 نفر و کشف 43 بمب قدرتمند خبر داده بود. برای صحبت در این باره امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت با ماست. آقای معماریان، میشه به ما بگید که برداشت شما از همچین بیانیه‌هایی چیه؟ چی شده که یک دفعه پشت هم شاهد چندین بیانیه از طرف وزارت اطلاعات هستیم با این حجم اکتشافات؟
به نظرم نشان دهنده نگرانی زیاد دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی هست در خصوص موضوع سالگرد قتل مهسا امینی و اینکه ممکن استش که اعتراضات دوباره از سر گرفته بشه و به هر حال نارامی‌هایی رو در کشور ما ببینیم. این بیانیه‌ها واقعا مشخص هستش که طراحی شده برای اینکه بترسونه افراد رو از اومدن به خیابون‌ها و در واقع صورتبندی خودش رو از تهدیداتی که برای خودش می‌بینه یک جوری ارائه بکنه که اگر فردا افراد اومدن در خیابون‌ها بگه که اونا رو بس کنه به این شبکه‌ها و اونا رو اوباش بخونه و در واقع بگه که اینها مردم عادی نیستن که اومدن در خیابون و مطالبات مشخص و جدی دارن، اینها کسانی هستن که ما از قبل پیش بینی کرده بودیم، اوباش هستن، مشکلات فلان و بهمان دارن، به خارج از کشور وصل هستن، اسلحه میگیرن و اینها مردم نیستن. برای این میشه گفت این بیانیه‌ها نشان دهنده شتاب زدگی، عصبانیت، سردرگمی و در نهایت نگرانیش نسبت به باز یعنی دوباره آغاز شدن این.
امیدوارم که ارتباط ما با شما قطع نشده باشه. آقای معماریان سلام، ما رو دارین؟ بسیار خوب. من سوال بعدیم برمیگرده به اون اسامی که حالا در اون بیانیه ها مطرح شده و بعدتر دیدیم که این افرادی که گفته میشه در دانمارک و هلند و اینها هستن در فضای مجازی گفتن که اصلا کسی بازداشت نشده، نگفتن ما مرتبط هستیم یا نیستیم، گفتن که ما رد میکنیم که کسی بازداشت شده باشه. اساسا آیا پیش از این هم سابقه داشته که جمهوری اسلامی چنین مسائلی رو مطرح بکنه؟ وقتی به داخل این بیانیه نگاه میکنیم، داستانهایی مطرح میشه در مورد یک خانواده که قراره که هست که یکی از برادرانشون رو بکشن برای اینکه مثلا پرونده ایجاد بشه و به قول اونها اغتشاشات دوباره پا بگیره.
واقعا داستانه هریپاتری هستش، به هیچ عنوان واقعیتی که در جامعه ایران وجود داره نزدیک نیست. اون کسانی که در خیابان ها آمدن و ممکن است دوباره به خیابان ها بیان، مطالبات واقعی دارن، نیازهای واقعی دارن و حکومت جمهوری اسلامی، دستگاه امنیتی اطلاعاتی تلاش میکنن که چشماشون و گوشاشون ببندن به اینها. و این نوع بیانیه ها نشوندنده این هستش که اساسا به رسمیت نمیشناسن چنین مطالباتی رو. این افرادی که رو در طی سالهای گذشته سابقه داشته و خود شما هم وارد امرش گزارش کردین که به هر حال اسامی مختلفی رو مطرح میکنن که کاملا دروغ هست در پروژه‌های مختلف گمراه سازی مردم، در واقع که فکر میکنن که با این کار یک حاله امنیت سازی پیرامون افراد ایجاد میکنن، نگرانی ایجاد میکنن، افراد رو میترسونن و با این فضایی که ایجاد میکنن در واقع میتونن که یک جوری مهار کنن اعتراضات مردمی رو. در نهایت هم نمیتونن که با مطالبات پاسخ بدن.
آقای میماریان، ارزیابی شما از این که اسم در واقع استانهایی برده شده که اغلب در دوره اعتراضات مربوط به زن زندگی آزادی هم در خط مقدم بودن، سیستان و بلوچستان هست و کردستان و کرمانشاه، جایی که میدونیم که در اون اعتراضات خیلی شلوغ شد، چپ‌ها روزهای متعددی اعتراضات اونجا در جریان بود، فکر میکنید که اساسا چنین رفتاری از طرف وزارت اطلاعات چقدر میتونه تاثیرگذار بشه در اون مناطق، اونهایی که به هر حال ملتهب بودند و هنوز هم هستند؟ تا حدی
خیلی مسئله مهمی است. این دقیقا نشون میده که حوزه توجه دستگاه امنیتی یا وزارت اطلاعات در خصوص اتفاقاتی که ممکن استش که در طی هفته‌های آینده رخ بده چه جایی هست. این در واقع نقاط تمرکز خودشون رو اعلام کردن که مثلا سیستان بلوچستان هستش، کرمانشاه هستش، خوزستان هست، به خاطر حجم به هر حال تحولاتی که ما در طی سال گذشته داشتیم، تظاهراتی که بوده. و نکات دیگه که از کارتا خیلی خیلی عجیب غریب است، مثلا گفتن که توی ادواتی که کشف کردن تفنگ‌های ساچمه‌زن هست، تیرکمون‌های حرفه‌ای هست، حتی تیربار هست. و خب خیلی از افراد انتقاد کردن، جمهوری اسلامی رو محکوم کردن در خصوص استفاده از تیرهای ساچمه‌زن و که منجر به کور شدن، نابینا شدن، منجر به جراحت‌های جدی شد به صدها نفر در جریان اعتراضات. درسته. و اینجوری در واقع خواستن میگن که این اتفاقات که افتاده یک جوری توسط اوباش و اشرار و اینا بوده و برنامه‌ریزی بوده و و خودشون در این مسئله نقش نداشته. در واقع خواستن به بیانیه سردرگم کننده چند هدف رو به قول معروف بخوان که نشانه برن، که به نظر من در این کار به هر حال ناکام هستن، به خاطر اینکه مردم واقعا میدونن چه اتفاقاتی افتاده.
ممنونم امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. حسین موسویان، مذاکره کننده هسته‌ای پیشین ایران که حالا در دانشگاه پرینستون به عنوان پژوهشگر مشغول کار است، دو هفته پیش در نشست سالیانه ستاد فرماندهی استراتژیک آمریکا سخنرانی کرده. فیلم این سخنرانی دیشب منتشر شده و واکنش‌های زیادی به دنبال داشته، به ویژه از طرف مخالفانی که می‌گویند او با سابقه‌اش چطور اساساً به این نشست راه یافته. شرکت کنندگان اصلی نشست در این نهاد وابسته به وزارت دفاع آمریکا متشکل از شماری از ژنرال‌های برجسته و برخی از نمایندگان کنگره است. این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که زمانی رئیس کمیته سیاست خارجه شورای عالی امنیت ملی ایران هم بوده، گفته که دونالد ترامپ با خارج کردن آمریکا از برجام باعث نزدیکی بیشتر حکومت ایران با روسیه و چین شده.
Trump's withdrawal was from nuclear deal was really disaster. I tell you why. First,
خروج ترامپ از برجام واقعا فاجعه بود. من به شما میگم چرا. اول اینکه از وقتی که ترامپ در سال 2018 از برجام خارج شد، زمان گریز هسته‌ای ایران از یک سال به 10 روز رسید. دوم، نه تحریم‌های آمریکا و نه ترورهای اسرائیل مانع پیشرفت‌های اتمی ایران نشد. سوم، ایران به چین و روسیه نزدیک‌تر شد. چهارم، ایران به سازمان همکاری شانگهای و بریکس پیوست، دو سازمانی که روسیه و چین ایجاد کردند. پنجم، ایران پهپاد در اختیار روسیه گذاشت. آمریکا و اروپا معتقدند که روسیه از پهپادهای ساخت ایران در جنگ اوکراین استفاده می‌کنه. اگه آمریکا از برجام خارج نشده بود، سیاست ایران در برابر روسیه و چین میتونست کاملا متفاوت باشه. ایران و آمریکا ممکن بود در مورد مشکلات منطقی با هم گفتگو و همکاری کنند.
And Iran and the US could have cooperated, negotiated and cooperated on the regional issues.
آقای موسویان در بخش دیگری از سخنرانیش خواهان پایان تقابل 40 ساله ایران و آمریکا شده.
The core conflict between Iran and the US is about the region.
ریشه اصلی اختلاف آمریکا و ایران خاورمیانه و منطقه است و نه انرژی هستی. به وسیله تحریم، حرکت‌های نظامی و سیاسی و ایجاد پیمان‌های منطقه‌ای، آمریکا برای منزوی کردن ایران تلاش کرده. ایران هم کوشیده نقش و نفوذ آمریکا در منطقه را تضعیف کنه. 40 سال استراتژی تقابل هم برای تهران هم برای واشنگتن بازی باخت باخت بوده. تصور می‌کنم دیگه بسه. 40 سال کافیه.
40 years is enough.
اما حسین موسویان کیست؟ او در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی سفیر ایران در آلمان بود. از سال 69 تا 76 دورانی که ترور شخصیت‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در آلمان اتفاق افتاد. آقای موسویان بعداً رئیس کمیته سیاست خارجه شورای عالی امنیت ملی شد از سال 1376 تا 84 در دولت محمد خاتمی. در این دوره حسن روحانی رئیس او بود. از اواسط سال 82 تا 84 مذاکره کننده ارشد ایران بود، باز هم در دولت آقای خاتمی، و البته از سال 84 تا 86 معاون امور بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک بود. حسین موسویان در زمان دولت اول محمود احمدی نژاد به اتهام جاسوسی مدتی زندانی شد و دادگاه انقلاب او را به اتهام اخلال در امنیت ملی به 2 سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم کرد. بذارید این واکنش ها رو بررسی بکنیم. ریچارد گولدبرگ، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، دستیار پیشین مشاور امنیت ملی آمریکا و از طراحان سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ از واشنگتن با ماست. آقای گولدبرگ، اول میخوام واکنش شما رو بشنوم. به نظر شما چطور هست که آقای موسویان در این نشست حاضر بوده و سخنران نشست بوده؟
برای خیلی از ما در آمریکا همین مایه شگفتی است. مسلماً او در دانشگاه پرینستون از یک کرسی برخوردار هست. این یک دانشگاه بسیار معتبری در آمریکاست. سمت او در این دانشگاه بسیار بحث‌انگیز بوده. خیلی مناقشه کردند با این سمتش، زیرا مخالف حضور او در آمریکا بودند. لذا احتمال داره که یکی رو میشناخت، بعد به یکی دیگه توصیه کرد و بعدم درست این طرف مورد بررسی قرار نگرفت. اتفاقا گاهی میفته، یا اینکه واقعا برنامه ریزی شده بود از طرف مقامات بالا، یک پیامی فرستادن یا یک سیگنالی فرستادن که از او دعوت بکنن، مخصوصا در پرتو این واقعیت که الان هم ایران هم آمریکا دارن سعی میکنن سر مذاکرات هسته‌ای با هم دیگه کنار بیان. یک شاخه زیتون بود از طرف آمریکا به ایران. ما نمیدونیم، کنگره یک سری سوالاتی کرده و بعد به این سوالات بالاخره جواب داده بشه.
در جریان هستید که آقای موسویان یکی از کسانی هست که در دولت آقای خاتمی مسئولیت‌هایی داشته و دولت آقای رفسنجانی، او متعلق به بخشی از اصلاح طلبان در ایران قلمداد میشه. با توجه به اینکه اونها الان در قدرت نیستند، فکر میکنید اساساً چقدر مهم هست که واکنش داشته باشید به حضور او در آمریکا؟
از نظر من در این مرحله، همونطور که ما در طی 2 سال گذشته دیدیم، قطعا حداقل از زمانی که اعتراضات مهسا امینی شروع شد، فرق بین اصلاح طلب و اصولگرا در این حکومت وجود نداره. یک آدم اصلاح طلب واقعا یک خمینیسته که دیگه در خشابش گلوله نداره. به نظر من او فردی هستش که به هر حال دستش به خون آلوده است. از زمانی که در آلمان بود، او یک حکومتی هستش که میتونه برگرد به همون کاری که در گذشته میکرد. برای ما در آمریکا کسی که واقعا میخندید و به تمسخر میگرفت این که یک مقام آمریکایی مورد تحت تعقیب رژیم قرار بگیره برای اینکه او رو بخوان او رو ترور بکنن، این برای من یک اصلاح طلب به حساب نمیاره. این میخندید به این که مثلا در حکومت بیاد یکی از مقامات ما رو ترور بکنه. من فکر نمی کنم این اصلا اصلاح طلب، این به نظر من یک دیدگاه خیلی تندرو ایدئولوژیک اسلامی است.
کاملا به نظر روشن میرسه که شما مخالفت هایی با دولت آقای بایدن دارید و همراستا با او فکر نمی کنید. اساسا فکر می کنید که آیا این میشه قابل توجیه باشه برای بخشی از در واقع سیاستمداران آمریکا که بالاخره با بخشی از حکومت ایران به یک توافقاتی برسن برای اینکه این مشکل 40 ساله رو حل بکنن؟ همونطور که شنیدید آقای موسویان هم خیلی اصرار داره که این مشکل بالاخره یک جایی باید حل بشه.
بله، روز این مسئله حل خواهد شد که جمهوری اسلامی سقوط کنه. من فکر کنم چنین روزی در راهه. مردم از این حکومت متنفر هستن. آدم‌های مثل موسویان میخوان با یک چهره متفاوت این حکومت رو در قدرت نگه دارن. من به شما میگم در آمریکا الان بسیار مخالفت وجود داره با هر گونه توافقی با حکومت ایران. برای همین هستش که دولت بایدن داره کنگره رو دور میزنه، اجازه نمیدی که کنگره این حرکات و تحرکاتش رو زیر نظر بگیره. حساب‌های بانکی باز میکنه برای حکومت ایران در ازای امتیازهای بسیار ضعیف. ما میبینیم که حکومت فقط الان اورانیوم رو 90% غنی‌سازی نکرده. بله، نیروی نظامی آمریکا داره واکنششو میده تهدیدهای ایران در خلیج فارس. ما میبینیم که ایران داره روابط خودشو با روسیه توسعه میده در جنگ اوکراین. نقض حقوق بشر بیشتر شده، گشت ارشاد برگشته. تمام نشانه ها نشانه های منفی هستند درباره این حکومت. برای همین هستش که از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات مخالف هستن با این کارهایی که الان دولت بایدن داره انجام میده.
منتقدان نگاه شما، منتقدان فشار حد اکثری، معتقدند که تصمیم آقای ترامپ برای خروج از برجام اون نظر او رو تامین نکرد، برخلاف اونچه که او فکر میکرد فشار حداکثری باعث شد که ایران بتونه برگرده و تا جایی که دلش میخواد غنی‌سازی رو ادامه بده و به اهداف خودش نزدیک بشه. پاسختون به اونها چیه؟
سیاست فشار حداکثری در ژانویه 2021 به پایان رسید، زمانی که دولت بایدن بر سر کار اومد. حکومت ایران اول آزمایش کرد که ببینه اگه غنی‌سازی اورانیوم رو 20% برسونه دولت بایدن چیکار میکنه. دولت بایدن در جواب پول بیشتر داد به جای که فشار بیشتر. وقتی حکومت رفت غنی‌سازی اورانیوم رو 60% رسوند، دوباره دولت بایدن پول بیشتر به حکومت ایران داد. بعد دولت ایران اومد لیست و دامنه بازرسی های آژانس بین‌المللی اتمی رو محدود کرد، باز پول بیشتر گرفتن. و الان اتفاقی که در دولت بایدن میفته امتیاز دادن حداکثری هستش به جای فشار حداکثری. فشار جواب میده، ما دیدیم جواب چی هستش. این باعث میشه که دست ایران از منابع بیشتر محروم بشه که نتونه آدمهای بیشتری رو بکشه. برای همین در تحلیل نهایی ما باید برگردیم به سیاست فشار. ما باید منابع ایران رو محدود بکنیم برای که نتونه بره دنبال تروریسم و نقض حقوق بشر. اینا فقط دارن قضیه رو به تعویق میندازن، راه حل قضیه رو به تعویق را میندازن. دارن یک تأسیسات الان در ایران درست میکنن که اصلا نتونه زیر فشار یک حمله نظامی از بین بره. برای همین الان فشار داره از طرف اسرائیل بیشتر میشه که چیز خوبی هستش. و من فکر کنم که در آمریکا هم الان داره حمایت در این راستا بیشتر میشه و همینطور حمایت از مردم ایران هم داره بیشتر میشه. یعنی فشار حداکثری کمک بیشتر و حمایت حداکثری هم از مردم ایران هست.
ریچارد گولدبرگ از طراحان سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، ممنونم از شما. و شهیر شهید سالس تحلیلگر سیاست خارجی ایران از کلگری کانادا با مساقه شهید سالس به همراه حسین موسویان کتابی نوشتن با عنوان ایران و آمریکا، گذشته شکست خورده و مسیر آشتی. خوش آمدید آقای شهید سالس. خیلی این سخنرانی که از آقای موسویان شنیدیم منطبق هست بر این عنوان این کتاب. واقعا چقدر فکر میکنید که او آدمی هست که به عنوان یک سخنگوی بی‌طرف در این نشست حاضر شده؟ چقدر او رو نماینده حکومت ایران می‌بینید با توجه به اینکه معترضان و منتقدان حضور او رو یک نماینده حکومت ایران تلقی می‌کنند؟
ببینید، نظر آقای موسویان، چون من همونجور که گفتیم باهاشون یک کتاب نوشتم و مدت ها با همدیگه صحبت میکردیم و بحث میکردیم. جدل اصلی و بحث اصلی اون کتاب اصلا این بود که یک جریانی در ایران هم میخواد به غرب نزدیک بشه، حتی میخواد مشکلاتش رو با آمریکا حل بکنه، ولی یک جریان تندرو در ایران و یک جریان تندرو در آمریکا، اینا مانع برقراری رابطه و مانع آشتی و صلح این دوتا کشور یا دوتا دولت میشن. این بحث این کتاب بود در اون تاریخ. اونجا موقعیت آقای خامنه‌ای به عنوان یک تفکری خارج از این دو جریان، یک جریان آقای هاشمی، چون آقای موسویان به طور عجیبی تعصب رو آقای هاشمی داشتن، البته خب همه این کسایی که جزو این جبهه میانه رو و اصلاح طلب هستن همشون تحت تاثیر دیدگاه های آقای هاشمی هستن، آقای خاتمی همینجور، آقای روحانی همینجور، آقای ظریف همینجور، اینا همشون تحت تاثیر آقای هاشمی هستن. و اون میگفتش که علت این که این برقراری رابطه نشده و آشتی نشده و جریان هاشمی پا نگرفته، کارشکنی‌های در داخل از طرف جناح تندرو هستش و جناح آمریکا. آقای خامنه‌ای چند بار سعی کرده که حالا تو اون کتابم نمونه‌هاشو مطرح کردیم که چند بار سعی کرده مثلا در جریان سقوط طالبان با آمریکا کمک بکنه، ولی بلافاصله بعدش آقای جورج بوش پسر اومد جمهوری اسلامی رو گذاشت جزو کشورهای شهر و به اصطلاح تمام زحمتهایی که کشیده بودن همه برباد رفت. این بحث آقای موسویان و این نگاه آقای موسویان بودش که من در اون تاریخ هم واقعا با نظر ایشون موافق بودم، ولی بعدا اتفاقاتی افتاد، تحولاتی پیش اومد که من اصلا راهم رو جدا کردم و به اصطلاح دیگه اون تفکر رو هم الان من ندارم.
متوجهم، ولی بحث عمده الان این هستش که آیا معنای خاصی داره که یک نهاد برجسته نظامی در آمریکا از شخصی مثل آقای موسویان دعوت میکنه برای یک همچین سخنرانی؟ آیا او رو به عنوان نماینده حکومت جمهوری اسلامی میبینند، یا یک شخصی که فقط در واقع به عنوان یک مشاور، یک سخنران که الان دیگه ارتباطی هم با جمهوری اسلامی نداره؟ میدونیم که او همونطور که قبلا هم گفتم پرونده های سیاسی و همینطور مالی در جمهوری اسلامی داره.
بله حرف شما درسته. به نظر من اصلا این حرکتی حرکت عجیبی بود، برای اینکه آقای موسویان حالا ضمن اینکه اون دو سال حبس تعلیقیشون عملی نشد و بالاخره در سال 1400 با مضمون فساد مالی اینها به 11 ماه زندان به اصطلاح محکوم شدن، به نظر من عجیبه وقتی ایشون به این جلسه، برای که جناحی که الان هر سه تا شاخه قدرت رو در ایران به دست داره کاملا در جهت مخالف آقای هاشمی هستش و آقای خامنه‌ای هم با تمام قدرت از اینا داره حمایت میکنه. چیز عجیبی رفتن اونجا. حتی شما از کلمه شاخه زیتون استفاده کردید، که شاخه زیتون برای کسی که مطرود هستش تو اون سیستم و قبولش ندارن تو اون سیستم، این یک حرکت عجیب و غریبی هست. ضمن این که توجه داشته باشید آقای موسویان میره اونجا به آمریکا داره نصیحت میکنه که شما بریم با ایران صحبت بکنید، مشکلاتتون رو حل بکنید. خب این رو که ما دیدیم چه اتفاقی افتادش که در جریان مذاکرات هسته‌ای آقای خامنه‌ای گفتن اگر آمریکا عین کلمه‌شون دست از کج‌تابی برداره ما میتونیم در زمینه‌های دیگه صحبت کنیم، که همون موقع هزاران مقاله در مورد صحبت ایشون نوشته شد. گفتیم خیلی خب، راه آشتی دو کشور باز شد و خود آقای موسوی چندین مصاحبه، مقاله بالا و پایین. آخر سر وقتی که قرارداد امضا شد و توافق هسته‌ای شکل گرفت، 11 روز مونده به پذیرش، یعنی نه اجرا، به پذیرش، adoption day، 11 روز مونده، اصلا هنوز هم کشورها پذیرش نکرده بودن، 11 روز مونده آقای خامنه‌ای اعلام کرد صحبت کردن با آمریکا، مذاکره با آمریکا در هر زمینه دیگه ممنون. که ما اونجا تازه شوی هم اصلا داستان یه چیز دیگه ای، آقای موسویان کتاب و همه اینها اصلا راه غلط داره میره. و این جلسه دعوت کردن آقای موسویان هم به نظر من در چارچوب همون اشتباه هستش.
شهیر شهید سوال صاحب نظر در مسائل سیاست بین الملل ایران، ممنونم. دو روز از بازداشت مهدی یراحی، خواننده معترض در ایران می‌گذرد و واکنش‌ها به بازداشت او گسترده است. از جامعه هنری به ویژه خوانندگان داخل و خارج ایران تا خانواده‌های داغدار در حمایت از او بسیار نوشتند. حتی انجمن قلم آمریکا به بازداشت او اعتراض کرده. آقای یراحی دو روز پیش بعد از انتشار آهنگی با عنوان روسری تو در بیار بازداشت شد. مریم افشان گزارش می‌دهد.
پایین استیج بودن با عزت رو ترجیح میدم به روی استیج بودن با ذلت.
حکومت تاب موسیقی اعتراضیش را نداشت و دو روز پیش او را بازداشت کرد به اتهام انتشار ترانه غیرقانونی و خلاف اخلاق و عرف جامعه اسلامی.
رو سری تو در بیار آفتاب داره غروب میکنه.
مهدی یراحی سال هاست که تصمیم گرفته از خواننده‌ای که بتواند در صدا و سیما بخواند و یا کنسرت‌هایش مجوز بگیرد به خواننده‌ای تبدیل شود که صدای اعتراض هموطنانش باشد. حالا هم بازداشتش واکنش‌های زیادی داشته، به ویژه در جامعه موسیقی. محسن چاوشی، خواننده و آهنگساز، در صفحه اینستاگرامش بازداشت او را محکوم کرد و در واکنش به انتشار تصاویری از لحظه بازداشت او در رسانه‌های حکومتی نوشت:
تصویری که از پسر شریف خوزستان و ایران منتشر می‌کنید و به عمد دست به دست می‌گردانید، سندی است محکم بر مظلومیت خوزستان و فرزندانش که از 80 میلیون نفر بیشترند. مگر شاعر، نوازنده، خواننده و در نهایت هنرمند چه خطری میتواند برای شما داشته باشد که هراس میکنید؟ چرا شما نتوانسته ای تأثیر گذار باشید با این همه هزینه و این همه بریز و بپاش؟
واکنش ها از سوی خوانندگان ایرانی در لس آنجلس هم کم نبود. این واکنش حسن شمایزاده:
شجاعت را از مهدی یراحی بیاموزیم که با ترانه های آزادی خواهانش کابوسی شد برای بدخواهان مردم.
این هم واکنش ابی:
مهدی جان یراحی، چه خوش خواندی از آزادی، چه زیبا سرودی از زنان ایران. متاسفم که ایران امروز ما جایی برای خوش خواندن و زیبا سرودن نیست.
این هم حمایت لیلا حسینزاده، فرزند رحمت الله حسینزاده، از کشته شدگان جنگ ایران و عراق از مهدی یراحی. در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، چندین خواننده دیگر بازداشت شدند. شروین حاجی پور برای سرودن این ترانه،
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن،
ترانه‌ای که در روزهای اعتراض ورد زبان میلیون ها معترض ایرانی در سراسر جهان شد.
مامور مزور از بالا دستور، کلاد مجبور سوراخش بخرد.
توماج صالحی، خواننده‌ای که نه تنها موسیقی اعتراضی خواند که با معترضان به خیابان رفت. حکومت دوبار فیلم‌هایی از اعتراف اجباری او منتشر کرد. او هنوز در زندان است و با اتهامات سنگینی که ابتدا نگرانی از حکم اعدام او می‌رفت، ولی در نهایت با فشارهای داخلی و خارجی به 6 سال زندان محکوم شد. سامان یاسین در جریان اعتراضات در خانه‌اش بازداشت شد. از او هم اعترافات اجباری پخش شد. قاضی ابتدا حکم اعدام برای صادر کرد، حکمی که بعدتر لغو شد.
به تک تک شقیقه های پار سنگ
و به تازگی هم بازداشت مهدی یراحی، خواننده‌ای که با الهام از جنبش زن زندگی آزادی آهنگ‌هایی با عنوان زن و زندگی برای جنبش خواند. حکومت هر کدام از این خوانندگان را با اتهاماتی روبرو کرده که برای افکار عمومی قابل توجیه نیست. اما نه این اتهامات، نه اعترافات اجباری و نه احکام سنگین، نه تنها محبوبیت آنها را کم نکرده که هنرمندان قهرمانی از آنها ساخته که در روزهای سخت صدای اعتراض مردم بودند. مریم افشنگ، بی بی سی.
آریا آرام نژاد، خواننده و آهنگساز از استکهلم با مساقای آرام نژاد، خودشون در سال 88 جزو بازداشتی هایی بودند که به خاطر کارشون بازداشت شدن. اول میخوام تجربه خودتون رو بشنوم، چه شد در سال 88؟
سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. من در سال 88 بعد از آشوره 88 تصمیم گرفتم که در حمایت از مردم آهنگ رو منتشر کنم و اون آهنگ اسمش بود علی برخیز. جوابی بود به حکومت که بعد از اون تبلیغ میکرد که این مردم اومدن و به دین توهین کردن، به عاشورا توهین کردن، به امام حسین توهین کردن و خب این جواب با اقبال روبرو شد بین مردم و حکومت هم نتونست اون رو تحمل بکنه و بعد از اون
یه مقدار میدونم که این صحبت ها میتونه ناراحت کننده باشه، ولی میشه یه مقدار در مورد بازداشتتون چند دفعه و چطور بود برامون بگید؟
ببینید من همین چند روز که این عکس رو دیدم که از مهدی یراحی منتشر شده و خیلی ناراحت کننده هم هست، یاد خودم افتادم حقیقتش. اون زمانی که حمله میکنن به خونه، خب این اتفاق بر من افتاد، به خونه اون حمله کردن، آدمای خیلی زیادی، مامورای خیلی زیادی بودن، وارد خونه شدن، منو کوبیدن به دیوار، یه عکسی داشتم تو دستشون و اینو تطبیق میخواستم بدم که خودم هستم و توی چشم به هم زدن این کل خونه رو به هم ریختن و یه برخورد بسیار وحشتناک با من داشتن و خب طبیعتاً اون لحظه آدم گیج میشه، آدم بالاخره تأثیر قرار میگیره و این اتفاق برای من توی تمام دفعاتی که بازداشت شدم تکرار شد، به خصوص توی دفعه دومی که من بازداشت شدم. خب اصلا با ضرب و شتم بود از همون ابتدا و تا لحظه‌ای که من رو به از شهر بابل به سلول اطلاعات ساری، شهر ساری منتقل کردن، توی ماشین سرم رو فرو کرده بودم توی زیر صندلی و همینجور با این برخورد با روبو وحشت رو ادامه میدادم.
و اتهام دیگری هم علیه شما مطرح نبود، فقط در واقع کار هنریتون دلیل بود که شما رو
فقط کار هنری، فقط به خاطر آهنگایی که خوب دقیقا.
سوال دقیقاً همینجاست، به نظر شما چطور شده که ما میبینیم اتفاقا در این دوره اخیر در اعتراضات سال گذشته تعداد سرودها و تصنیفهایی که در نشون دادن اعتراض بود به نوعی به شعار اعتراضات بدل شد، در خیلی جاها خونده شد، مردم حفظش کردن، خیلی زیاد بود، چندین موردش در همین گزارش هم اومد. فکر میکنید چه تحول اجتماعی یا هنری صورت گرفته در سالهای اخیر که به این شکل ما تبلورش رو میبینیم و برخورد حکومت رو همینطور؟
من فکر میکنم بخشی از هنرمندای ما تصمیم گرفتن که مصلحت اندیشانه نسبت به بقای کشورشون موضع نگیرن، یعنی دیگه علنا اثر تولید کنن و با اثرشون و با هنرشون اعتراض بکنن. ببینید اتفاقی که پارسال افتاد و آهنگی که شروین منتشر کرد برآیندی بود از حرفایی که مردم تو توییتر زده بودن و خواسته هاشون، و شروین تونست اینو خیلی هنرمندانه با هم جفت و جور کنه و با یک استایل خیلی بروز و جوان پسندی اینو ارائه بکنه و خب این آهنگ شد در واقع یک زنجیری برای اتحاد بین مردم، به خصوص این که خب جهتگیری مثلا سیاسی حزبی هم نداشت و این تودست که کمک بکنه به مردم برای اینکه بتونن در واقع باهاش تهیج بشن و احساسات خودشون رو در واقع ببینن توی اون آهنگ. من فکر میکنم تو سالهای اخیر هنرمندا مصلحت رو گذاشتن کنار و این مسئله روز به روز هم بیشتر میشه. یعنی ما توی جنبش های بعدی یا امتداد همین جنبش شاهد این خواهیم بود که هنرمندای بیشتری وارد این عرصه بشن.
وقتی به این مسئله نگاه میکنیم میبینیم که برخورد خیلی شدیدی هم میشه. ما دو نفر از این خواننده های معترض حتی با احکام خیلی سنگین مثل اعدام روبرو بودن، خوشبختانه در مورد توماج صالحی و همینطور یاسین این عوض شده، ولی واقعا چه اثری روی هنرمند، روی خود شما گذاشت وقتی که با احکام زندان روبرو شدید، با اون وضعیت بازداشت شدید؟ میبینم که الان دیگه در ایران نیستید و از ایران مهاجرت کردین، اثرش چیه روی شما ها؟
ببینید توی سال 88 وقتی که من آزاد شدم با یه موج بسیار بزرگی از حمایت مردم روبرو شدم، یعنی آدم های خیلی زیادی که من اصلا نمیشناختمشون میومدن به خونم سر میزدن، یعنی شاید بگم تا یک ماه مردم می اومدن هر روز رفت آمد می کردن و این خب همچنین روزنامه نگارها خبرنگارها ازم حمایت می کردن و این باعث می شد که من نشکنم و احساس تنهایی نکنم، روحیه بهتری پیدا کنم. من یادم بعد از آزادی خودم در سال 88 انتهای 88 بازداشت شدم و 89 که آزاد شدم، یک ماه بعد از آزادیم یه آهنگی رو منتشر کردم و دوباره به همون روند کار اعتراضی خودم ادامه دادم. بله مؤثر هست، به خاطر اینکه متاسفانه حکومت فقط به موسیقی ضربه نمیزنه، به موسیقی ما، فقط به برای ما ممنوعیت در حوزه هنری ایجاد نمیکنه، بلکه میاد به کار ما، به اقتصاد ما، به اطرافیان ما، به خانواده ما، به دوستان ما هم آسیب میزنه و این اتفاق برای من افتاد. من به این دلیل مجبور به مهاجرت شدم که توی سالهای آخر عملا حتی اجازه کار کردن معمولم نداشتم. هر جایی که میرفتم مشغول به کار میشدم، اونها میرفتم و صاحب اون محلی که من مشغول به کار میشدم رو تهدید میکردن، حتی فشار قرار میدادن و خب این باعث میشدش که من از اونجا بیام بیرون. بله. و حتی دیگه در سال آخر اینجوری شد رو که حتی به پاتوخا مثلا کافه‌ای که من میرفتم و میشستم دوستام رو میدیدم، رفتم اونجا هم تذکر دادن که ایشون نباید بیاد اینجا و الان ما این کافه رو تهدید میکنیم.
ممنونم از شما آریا رامنژاد، خواننده و آهنگساز از استکهلم با ما. متشکرم. به تازگی تصاویری به طور اختصاصی برای بی بی سی فارسی فرستاده شده که آزار افراد دارای معلولیت ذهنی در یک آسایشگاه را نشان می‌دهد. در این تصاویر این توانجویان مورد آزار جنسی و فیزیکی فردی قرار می‌گیرند و کسی از آنها ویدیو می‌گیرد و به این حرکات می‌خندد و آنها را مسخره می‌کند. پیش از این هم انتشار ویدیوهایی از آزار افراد دارای معلولیت در آسایشگاه‌های ایران خبرساز شده بود. پیش از اینکه در این باره بیشتر صحبت کنیم، تصاویر رو بخشش رو ببینیم با این یادآوری که این تصاویر احتمالاً برای شما ناراحت کننده است.
پاس کن دیگه اون دست. پاس کن سلواس خوب.
نه کوزیده.
باش
بابا،
باش باش کن، بگی براش، بگی براش، بگی براش، بگی
نه بگی، بگی برو برو
براش، بگی قشنگ، بگی
مال تویه، برو
نشبه ده، بس نشبه ده،
نه
کن، اه 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 سلامی ها من آشهده بگی بگی آروم 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 آروم
بزن
تصاویر بسیار ناراحت کننده ای هست. ترانه فتلیان همکارم اینجا با ماست از بخش شبکه‌های اجتماعی. ترانه، من میدونم که تحقیقات گسترده‌ای روی این ویدیو انجام دادی، اول کمی در مورد این تحقیقات به ما بگو.
فرناز، اول اینو بگم این تصاویری که به دست ما رسید، همونطور که گفتی تصاویر بسیار آزاردهنده ای هم بود، تصاویری که به دست ما رسید بسیار بیشتر از تصاویری بود که ما الان پخش کردیم. ما از این تصاویر استفاده کردیم برای بررسی و پیگیری بیشتر و راستی آزمایی از روی صداهای محیط و چهره افراد، تلاش کردیم که حتی افراد و کسانی که اونجا بودن رو شناسایی بکنیم، هویتشون رو تشخیص بدیم، از طرق مختلف مراکز متعددی رو پیگیری کردیم، مسیرهای مختلفی رو امتحان کردیم برای اینکه بتونیم مکان و زمان این مرکزی که درش این اتفاقات رخ داده رو شناسایی بکنیم. اما همونطور که میدونیم چون ما از وطن دور هستیم دسترسیمون محدوده و به خاطر همین
تو اونجا که میدونم به یه جاهایی هم رسیدین، اما تصمیم ما این بود که این رو به طور مشخص چون نمیتونیم دقیقا بگیم کجا بوده منتشر نکنیم، ولی بریم در واقع روی این موضوع که این مسئله مسئله عمومی هست به نوعی در بسیاری از نقاط این اتفاق.
دقیقا چیزی که ما در تحقیقاتمون بهش رسیدیم و همین باعث شد که با وجود اینکه با به طور دقیق نمیتونستیم مکان و زمان رو بگیم، ولی دلیل این که باعث شد که ما این ویدیو رو منتشر بکنیم تعدد اتفاقاتی هست که از این دست داره در ایران میفته. ما توی تحقیقاتمون متوجه شدیم که اتفاقات از این دست به کرات داره میفته و چیز خیلی عجیبی نیست. وقتی که ما این ویدیو رو منتشر کردیم، بسیاری از مخاطبان ما زیر همین پست کامنت گذاشتن یا با ما تماس گرفتن، از تجربه و مشاهده مشابهشون گفتن، بعضیا از سوء تغذیه توی این مراکز گفتن که غذا داده نمیشه، به کرات گفتن که ضرب و جرح صورت میگیره، آزار صورت میگیره. با یک نفر صحبت کردیم که معلولیت حرکتی داره که گفتن که وقتی که مورد خشونت قرار گرفتن بارها و وقتی که اعتراض کردن بهشون گفتن که از اینجا میندازیمتون بیرون و خیلی از این افراد جای دیگه ای رو ندارن، خانواده ندارن و بیرون کردنشون از اون مرکز به این معنیه که در خیابان‌ها بخوابن.
و البته مختص این مراکز توانبخشی هم نیست، این گزارش ها گزارش‌های متعددی در مورد مرکز ترک اعتیاد داریم به طور مشابه و همینطور مراکز دیگری که مثلا مثل مراکز درمان بیماری‌های روانی. آیا می‌دونیم نهاد ناظر بر این مراکز بهزیستی، حالا مراکز توانبخشی کجا هست؟ چون به نظر میاد که یک نهاد مسئول رسیدگی به اینها نیست، نهادهای متعددی هست در این زمینه.
واقعیتش اینه که شفافیتی درباره نظارت روی این مراکز وجود نداره. نهادهای متعددی هستن که دارن نظارت میکنن اما شفافیتی وجود نداره. چیزی که دیده میشه تعدد و تکرر این اتفاقات نشون میده که نظارت مشخصی وجود نداره، پاسخگویی وجود نداره و تا زمانی که یک ویدیوی وایرال نمیشه، یک اتفاقی بزرگ نمیشه و مردمش واکنش نشون نمیدن، مقامات و مراکز مسئول صحبتی راجعش نمیکنن. اگر یادت باشه مرکز نیلوفران آبی چند وقت پیش بود که یک ویدیوی ازش منتشر شد در بوشه بود، درسته؟ دقیقاً این که گفته میشد حتی این اتفاق یک سال پیش افتاده و فقط زمانی مقامات واکنششون دادن. دو مسئول بهزیستی در بوشهر برکنار شدن ظاهرا به خاطر این و زمانی این اتفاق افتاد که صدای خشم مردم بلند شد. ما از مخاطبانمون هم خواستیم اگر که چنین اتفاقاتی رو میبینن برای ما بازگو بکنن روایت هاشون و مشاهداتشون رو، هویتشون طبیعتا محفوظ پیش ما میمونه برای اینکه ما بتونیم نشون بدیم که چه اتفاقاتی دارید در این مراکز میافته.
بله ممنونم از تو ترانه. حتما راه‌های تماس رو هم که همه میدونید @BBC Persian راه تماس با ما هست، در تمام در واقع رسانه‌های اجتماعی BBC فارسی هست و از این طریق میتونید با ما تماس بگیرید. به پایان نشست دقیقه امشب رسیدیم. ممنونم از همراهی شما.